हम भूलेंगे भूलने नहीं देंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين والطاهرين وأصحابه المنتجبين. من بایستی سال روز میلاد با سعادت خاتم الانبیا محمد مصطفی رو و همچنین فرزند بزرگوارشون امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه شما مسلمین و شیعیان تبریک و تهنیت عرض بکنیم. در ادامه بحث جنبش نرم‌افزاری شاید این زمانی که درش قرار گرفتیم در شب ولادت و میلاد با سعادت این دو بزرگوار زبان بسیار مناسب و شایسته ای بوده باشه. من خیلی الان نظرم به این که ادامه بحث گذشته رو با این آیات آغاز بکنیم، آیاتی که مربوط به بعثت پیامبر است که می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ مِّن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. خیلی از مفسرین مرجع و اثر رو در این آیه شریفه امیین میدونن، فلزا چیزیم فرمایی؟ برای مرسه فلزا خیلی صداش بدجوریه. خوب شد؟ آخه یه خشخشی هم باش هست. خب حالا اگه برای شما خوب دارم آفون. خیلی ها مرجع زمیر و اثر و امیین میدونن، فلزا آیه شریفه رو اینجوری ترجمه میکنن که خداوندی که الملک القدوس العزیز الحکیمه از بین امیین مردمان رسولی رو برگزید از جنس خودشون. علیزا میگن این آیه دلالت داره بر این که پیامبر امیست. اما بزرگانی بودن که مرجع زمیر به اثر و امیدی نمیدونن، معتقد هستن مرجع زمیر به اثر عبارت هست از خوبه، یعنی اونی که مبعوث شده است پیامبر نیست، خود خداست. اگه مرجع زمیر رو امیلین بدونیم، اون که مبعوث شد در روز بعثت پیامبر است. اگه مرجع زمیر رو هو بدونیم، میشود خود خداوند. اوست که بعثت کرده است. اما در این بعثت خودش به تمامی تجلی پیدا کرده است در شخص پیغمبر. پس بعثت کننده عبارت است از شخص ذات اقدس اله، اوست که بعثت کرده است، نه اینکه پیامبر بعثت کرده، خود خداست که برانگیخته شده است، بعثت کرده است. وقت اینجا این رسول من هم چه معنی میگه؟ از باب این که اون کمال مطلق، اون وجود مطلق، اون خیر مطلق وقتی که ظهور میکنه نیاز به مظهری داره یا به مظهر ظهور میکنه، در شخص پیغمبر تجلی کرده، ظهور کرده. البته شخص نبی اکرم این قابلیت رو هم داراست که بتواند جلوه جمیع اسماء جمال و جلال خداوند باشه در حادثه این بعثت. وقت معنی این آیه میشه در عصر ما و در زمان ما اینجوری تعبیر کرد: و بلدی بعث فی الامیین مهدی یا یتلو علیهم آیاته و یزکیهم تا آخر آیه. الان هم به حساب کرده خداوند، اگر در اون سال در بعثت خودش به مظهریت حضرت رسول ظهور کرد و بعثت کرد، در زمان ما ذات اقدس اله بعثت می فرماید در مظهری به نام شخص بقیت الله و الذی بعث معدیا یتلو علیهم آیاته. این یه مطلب. مطلب دوم این است که بعثت خدا دائمی است، مستمره، یه امر واحد نیست، یک امری که در یک دفعه ظهور کرده باشه و تموم شده باشه نیست. بعثت خداوند یک امر دائمی و مستمره. چون خداوند کل یوم هو فی شأن، هر لحظه در یک شأن است، بعثت او هم کل یوم هو فی شأن، بعثت او هم روز بروز شأنیتی پیدا میکنه. فلذا یه موقع از که هوا لذی و اصف الامینا رسولن، یه موقع هوا لذی و اصف الامینا علیین، یه موقع هوا لذی و اصف الامینا فاطمین تا آخر. در زمان ما این به صدر خداوند از طریق شخص بقیت الله انجام میده. مطلب سوم، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. معنیش این میشه که اون کسی که تلاوت میکنه خداست، چون مرجع به اثر به هو برگردونده. اون که تلاوت آیات میکنه، اون که تذکیر میکنه، اون که کتاب و حکمت رو تعلیم میده خداست، هم در زمان پیغمبر هم در زمان امام زمان. حضرت در اون آیه شریفه میفرماید که اینکه لا تهدی من احببتم، اینجور نیست که تو هر کی رو بخوای و دوست داشته باشه هدایت بکنی، ولکن الله یهدی من یشاء، هر کی رو خدا بخواد هدایت بکنی. و در جاهایی هم مستقیم خداوند و پیغمبر میگه تو نمیتوانی من رو هدایت بکنی، سوا اون علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینا اینجوری نیستن که تو بگی. هدایت پس به دست خداست، ولی به معنای مطلقش اسم خداست، خدا ولی جسمی. اما هر اسمی از اسماء الهی مظهر میخواد، ولی هم مظهر میخواد. فلذا چون خداوند ولی است و ولایت بر عالم داره، زمان زمان است و تا مکان مکان است تا الى یوم القیامه بلکه تا الى الابد مظهری میخواد به نام انسان کامل تا توسط اون انسان کامل که ولی الله اعظمه از سوی خدا مظهریت پیدا کرده به ولایت عالم میپردازه. اون وقت این ولی یه موقع هست که در یک انسان کاملی به مرحله میرسی که اون انسان کامل قیام میکنه تا نبا عن الحق تا خبر از حق بده میشه نبی، به سوی مردم گسیل میشه میشه رسول، شأنیت پیدا میکنه تا علاوه بر ارائه حق اونها رو به حق متصل بکنه میشه امام. بنابراین باطن رسالت، باطن امامت و باطن نبوت عبارت است از ولایت. ولایت هم همیشه در جهان هست چون ولی اسم خداست، از اسماء کونیه نیست که با کون و مکان همراه باشه، فراتر از کون و مکانه. کون و مکان رو خلق میکنه، اصیل کون و مکان نمیشه. پس وقتی یک انسان کامل شد و این انسان کامل رفت به سوی مکمل شدن یعنی تکمیل کردن نفوس، این انسان کامل مکمل وقتی که قرار شد خبر از حق و حقیقت بده بهش میگن نبی، وقتی که در این اخبار خودش وسیل شد به سوی مردم میشه رسول، وقتی که قرار شد مردم رو به حق متصل بکنه میشود امام. فلذا فرمود و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. امامت بعد از رسالته، رسالت و امامت و نبوت همه فرع بر ولایته، باطن این سه عبارت است از ولایت. ولایت هم اصالت هم به ذات حضن هم به ذات ربی خداست، او ولی همه امور ولی حمید هم هست. خب پس اون که داره تسکیه میکنه خداست، اون که تعلیم میده خداست، معلم خداست. و تقوی و یعلم کمون تقوی داشته باشید معلم شما خدا باشه. بنابراین خداوند برای اینکه آیاتش رو بر انسان‌ها تلاوت بکنه نیاز به هیچ واسطه‌ای هم نداره. برای اینکه آیاتش رو تلاوت بکنه، انسان‌ها رو تسکیه بکنه، کتاب حکمت رو تعلیم بده، نیاز به واسطه نداره. اما مظهر می‌خواد. مظهر نسبت به اون اسم این ذات اقدس اله هم بحث واسطه بودن نیست. مظهریت داره نه واسطیت، چون ممکنه واسطه از سنخ ذات اقدس اله نباشه، اما رابطه ظاهر و مظهر اینجوری نیست. مسئله بعد اینه که مظهر معلم بودن خدا، مظهر مزکا بودن خدا عبارت هست از پیغمبر و در زمان ما عبارت هست از حضرت حجه. هر کس علم میخواد باید شاگردی امام زمان بکنه، هر کس میخواد را به کتاب و حکمت ببره باید شاگرد امام زمان بشه، هر کس میخواد تسکیه بشه باید شاگرد امام زمان بشه. آیات الهی رو امروز خداوند به مظهریت امام زمان تلاوت میکنه. این هم مطلب بعد. مطلب دیگه این است که اینی که می فرماید یتلو علیهم آیاته و این زکیهه و یا علمهم کتاب و الحکمت، معنیش این است که انسان می تواند معلم به کتاب باشه، انسان می تواند خودش رو تزکیه بکنه، انسان می تواند آیات الهی که تلاوت میشه بشنوه، ولا اگر اینجوری بود که انسان قادر نبود تزکیه بشه، قادر نبود که کتاب حکمت رو فرا بگیره، این امر عبثی بود. تلاوت آیات الهی عبث بود، چون کسی نمیتونست بفهمه. تزکیه کردن باطل بود، چون کسی نمیتوان خودش رو تزکیه بکنه. تعلیم کتاب حکمت هم عبث بود، چون کسی نمیتوانه. تکلیف ما لایتا هم عقلن و شرعن هم حرامه. از امر از حکیم هم محاله. این که خداوند به عنوان حکیم و یگان حکیم و حکیم مطلق امر به چیزی بکنه که اون چیز ممکن نباشه، محال باشه، این از ذات حکیم محال است که صادر بشه. اینی که میفرماید زکی هم یعنی من و شما میتونیم تصفیه کنیم، میتونیم تصفیه بشیم. این که فرمود یا علمهم الکتاب و الحکمت، یعنی ما میتوانیم کتاب و حکمت رو فرا بگیریم. کمان که اون جایی هم که فرمود ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی ما میتوانیم به اونها اقتدا بکنیم. اگر نمیتوانستیم بی‌معنا بود که خداوند فرماید نعوذ بالله ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، چون ما میتوانیم مثل اونها بشیم، نزدیک اونها بشیم، خداوند اونها رو مقرر کرده. و اساسا در این آیه معلوم میشه که ما باید این کار رو بکنیم. ولذا فهمود ما خلق تو جلی و الانس ازامه یا ما اینا فی الا استثناء فید حسره، یعنی اساسا قرض آفرینش شما چیزی غیر از این نبوده که به این مقام ها برسید. برای که به این مقام ها برسید خداوند بعثت کرده، خداوند برانگیخته شده تا انسان ها رو تزکیه بکنه، تا انسان ها رو تعلیم بده. کما اینکه در اون به علم آدم الاسماء کلها این سریع‌تر و روشن‌تر بیان شده. فرمود که ما اسماء الهی رو به آدم آموختیم. کی آموخت؟ معلم کی بود؟ خدا بود. شاگرد کی بود؟ بنی آدم. حضرت علامه می‌فرماید این آدم منظور آدمون و فی قبت آدمه، نه فقط شخص حضرت آدم علیه السلام، حضرت آدم علیه السلام و فی قبت آدم، یعنی من و شما. پس ما اینجوری هستیم، ما یگان موجودی هستیم در بین همه موجوداتی که خداوند آفریده است، چه در منظومه شمسی، چه در بیش از 100 میلیون منظومه دیگه، که قادر هستیم معلم و اسماء الهی بشیم، اسماء الهی رو بیاموزیم. عالم کیست؟ معلم کیست؟ خدا. معلم کیست؟ آدم و فی قوت آدم، یعنی بنی خیلان. ولی متاسفانه در طول تاریخ بشر متوجه نشد که اساساً خلق شده که معرفت به اسماء پیدا بکنه، معلم به اسماء الهی بشه. نفهمید که او آمده است تا کتاب رو و حکمت رو که توضیح خواهم داد فرا بگیره. رفت دنبال فضل، رفت دنبال ظواهر عالم هستی، در همون ظواهر عالم هستی هم دیر کرد. یعنی اون که چشم رو میشناسه دندون رو نمیشناسه، اون که دندون رو میشناسه کلیه رو نمیشناسه، اون که کلیه رو میشناسه گوش رو نمیشناسه، اون که گوش رو میشناسه کلب رو نمیشناسه. رفتن و اسیر شدن به حدود این عالم، پرداختن از اصل عالم بیخبر شدن. پس این که فرمود یتلو علیهم آیاته، یعنی ما میتوانیم آیات الهی رو درک بکنیم، ما توانش رو داریم. این که فرمود یزکیهم، یعنی ما میتوانیم تزکیه بشیم. استادمونم خداست، شما هم هر جا و همیشه میتونید با خدا ارتباط برقرار کنید. در کسب معرفت از خداوند مشکلی است. بعد فرمود که این تیکشه که به اسم رفت رو الان عرض بکنم، یا علم همون کتاب و بل حکمت، هم بر کتاب الف و لام هست هم بر حکمت. این مفرد معلاق الف و لام دال بر استغراق استفاده مطلق میکنه، یعنی جمیع کتاب رو، یادتون هست جلسه گذشته در داستان حضرت سلیمان رسیدیم به این آیه، قال الذی عنده علم من الکتاب، اون من بعضیه بود، کسی که علمی از کتاب داشت، علم الکتاب رو نداشت، علمی از کتاب داشت، عرض کرد که یا رسول الله من تخت بلقیس رو در طرفت العینی میارم، اون نرم افزار، اون تکنولوژی، اون فناوری که اون آدم داشت به واسطه این بود که علمی از کتاب داشت. در این آیه می‌فرماید انسان قابلیت داره که علم همه کتاب رو بیاموزه. نفرمود یا علم هم من الکتاب و الحکمه، فرمود یا علم همون کتاب و الحکمه، انسان می‌تواند همه کتاب رو بیاموزه. اون آسف برخیال یک اسم از 72 اسم رو میدونست، اما انسان میتواند، برای همین هم خلق شده، معمول به همین هم هست، اگر هم خواهد به اینجا برسه هم آیات الهی باید درش تلاوت بشه، هم تسکیه بشه تا بتواند که علم همین اسما رو بیاموزه، کما اینکه فرمود به علم آدم الاسما کلا. ببینید در این آیه و علم آدم الاسماء کلها می فرماید جمیع اسماء الهی، در حالی که حضرت آدم ظاهراً 25 اسم از 72 اسم رو بیشتر نمی دونستن، پس چرا فرمود کلها؟ اینکه کلها نیست، این به خاطر اینکه حضرت آدم و فی قوت آدمه، قوه آدمیت چنان است که می تواند همه اسماء رو بیاموزه. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن یک اسم منحصر به ذات اقدس اله در مقام غیب الغیوب، اون هیچ، 71 اسم دیگر ما میتوانیم و معمولیم که به دست بیاریم. اون 313 نفر هم کسانی هستن که به علمی از این کتاب را پیدا کردن، به همه اون هم را پیدا نکردن، به بخشی از این را پیدا کردن. و امام زمان علیه السلام روحی الله تعالی که تشریف بیارن، بشر علم به همه این اسماء رو به تدریج پیدا میکنه، وقت چه شده؟ اون وقت ما حیوان متمدن نداریم، انسان متعالی داریم، اون وقت ما عبد داریم، اون وقت ما عبدی داریم که رب در اون تجلی کرده، و عبدی داریم که به مقام عبودیت رسیده که محل تجلی جمیع اسماء و صفات خداست. بنابراین نفرمود یا علم هم کتاب، نفرمود یا علم هم من الکتاب و الحکمه، این من بعضیه هم نیاورد. وقتی نیاورد یعنی این که انسان میتواند همه اسماء رو بیاموزه، به همه کتاب را پیدا. یه موقع وقتی کتاب گفته میشه منظور کتاب تکوینه، در مقابل کتاب تکوین کتاب تدوین هم هست. کتاب تدوین عبارت هست از قرآن کریم، کتاب تکوین یعنی تمام عالم، از زمین و آسمان و ستارگان و عالم عقل و عالم و مثال و قصه علام آزاد، یعنی شما میتوانید به هم به عالم تدوین علم پیدا کنید که عبارت هست از قرآن کریم. همه ما میتوانیم معرفت رو به قرآن پیدا بکنیم، قرآن باب معرفت الله است. یه موقع مراد کتاب تکوین نیست، این الف لامی که آمده یه شامل هر دو میشه، هم کتاب تکوین هم کتاب تکوین، یعنی انسان میتواند هر آنچه که در عالم تکوین هست، در کون و مکان هست رو بداند. این معرفت هم معرفت حصولی نیست، بعدن خواهیم رسید که این علم حصولی نیست، بلا علم حصولی نمیتواند معرفت به کون پیدا بکنه، معرفت به شهود پیدا میکنه، اما معرفت به غیب این عالم پیدا نمیکنه. این که گفتن علم یا حصولی یا حضوری، ابزار علم حصولی هم همین استقرا و قیاس و مشاهده و تجربه و این هاست، این برای شهود هستیست، مشهد هستیست، برای غیب هستی از راه دیگری باید برد. حالتا در قرآن کریم که لفظ عقل نیست، و دیدید که در گذشته من عرض کردم خدمتون به کرات گفتم که در قرآن کریم اگر لفظ عقل برای تعقل نیامده گفته شده است و هم قلوب و لا یعقلون بها، دل دارن ولی باهاش تعقل نمی کنن، نفرمود لهم عقول لا یعقلون بها، عقل دارن باشون تعقل نمی کنن، اون مال علم حصولیه. فرمود لهم قلوب لا یعقلون بها، به خاطر این است که انسان می تواند به غیب و شهود این عالم را پیدا بکنه. اول گامش اینه که الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب داشته باشه. ایمان هم فرع بر معرفته، ایمان هم فرع بر معرفته. الذین یؤمنون بالغیب یعنی یعرفون بالغیب، یعنی معرفت به غیب دارن. فلذا ما هم باید معرفت و علم به کتاب تدوین داشته باشیم که قرآن کریم است، هم معرفت به کتاب تکوین که جمیع زمین آسمان ستارگان است، هم به صدا ظاهرشون هم باطنشون، هم مشهدشون هم غیبشون. این در توان ماست، انکار نکنید، خدا داره میگه این در توان بشر است، اما بشر از راهش وارد نشده. بالاخره این یه راهی داره، اگر یک کسی بخواد به یک چنین تکنولوژی برسه از راهش باید وارد بشه. من خود اینجا این مطلب رو بگم بعد نیست. ببینید در تاریخ علم تمدن غرب امروز وامدار تمدن مسلمینه. مسلمین 700 سال در دنیا حکومت کرده، غربی ها اروپایی های متوحش، آمریکایی هایی که اصلا اروپا پادشون هم فرش نشده بود، اینها آمدن و از تمدن مسلمی کمال استفاده کردن. مسلمی کسانی بودن که تمدن یونان رو ترجمه کردن، جذب کردن، اون چیزی که از معارف الهی دونستن به اون تزریق کردن. حکمت یونانی ها هم برمیگرده و اون سر فیلسوف معروف ارسطو، شاگرد افلاطون، افلاطون شاگرد سقراط، سقراط هم شاگرد فیثاغورس بود، فیثاغورس شاگرد ارخس بود، ارخس هم شاگرد هرمس بود، که در تاریخ از فیثاغورس به حضرت شیخ پیغمبر یاد میکنن و از هرمس به حضرت ادریس. هرمس نام یونانی و لاتینی حضرت ادریس پیغمبر. در تطبیق فیثاغورس با حضرت شیخ اختلاف است، اما در تطبیق حضرت ادریس با هرمس تقریبا اختلاف نیست، اجماع است. فلذا سقراط، افلاطون، ارسطو هر چه دارن از حضرت ادریس پیغمبر بودن. این حضرت ادریس پیغمبر آنچنان منزلتی داشت که در عهد او افراد زیادی نام فرزندان خود رو هرمس یا ادریس می‌ذاشتن و از بین این هرمس ها و ادریس ها دانشمندان زیادی ظهور کردن که به اینها فلاسفه هرامس میگن. به خود حضرت ادریس هم میگن هرمس الهرامس. اینها هم علمشون برمیگرده قبل از این تمدن یونانی که به حضرت ادریس برمیگرده، برمیگرده به پهلویون ایرانی، که ظاهرا این پهلویون ایرانی برمیگردن تاریخشون به زمان کوروش هخامنشی، که خیلی ها کوروش هخامنشی رو همون زبرنه میدونستن. پس اولا سابقه ایرانی ها آتش پرستی نیست که بسیاری دما کردن، بلکه ایرانیان کسانی بودن که برای اولین بار به فلسفه و حکمت را پیدا کردن و شیخ اشراق تلاش کرد تا به تواند حکمت فعلویون رو که بعدها این رو فارسی کردن فعلویون و اون میپنجار قلدر و مازندران خودشون رو پعلوی نامیدن به خاطر اینکه یه سابقه تاریخی از این حکمت فلسفه برای خودشون درست کنن، سابقه ایرانیان به اونها برمیگرده. فلذا اولین دوره تمدن علمی و حکمی به ایرانیان باز می‌گرده. برگردم به اون سفید سوخ. عرض کردیم که ادریس پیغمبر شاگردی داشت به نام ابرخس، ابرخس تیساورس، تیساورس هم سقراط. سقراط شاید زشت‌ترین فیلسوف تاریخه، اما در نهایت زشتی زبان به حکمت بسیار دوران می داشت. شاگردی داشت به نام افلاطون که شاید زیباترین فیلسوف تاریخه. افلاطون بعد از اون که از خدمت سقراط که جام شکران رو نوشید و خلص شد، یه چیزی نزدیک 30 سال تمام دنیا رو گشت. بعد وقتی که به آتن برگشت، در آتن شاگردانی دور او اجتماع کردند. این شاگردان 3 دسته بودند. میخوام مطلب مهمی رو امروز عرض بکنم تا چون بشه نرم حسابی که چجوری شد تاریخ علم منحرف شد. بعد برگردم دوباره به اون آیه هابندازی به اصل پلونی. افلاطون هم 3 دسته شاگرد داشت. این 3 دسته شاگرد به خاطر این بود که سن و روش حکمت آموزی داشت. چون از 3 شیوه استفاده میکرد، 3 نوع شاگرد داشت. یا به تعبیر دیگه، چون شاگردان او در یک حد نبودن، در یک سطح نبودن، قابلیت هاشون با هم فرق میکرد، از 3 شیوه استفاده میکرد. دسته ای از شاگردان او چون هر جا استاد میرفت در معذر استاد بودن، آب پای او را میرفتن، مش میکردن در رکاب و حضرت استاد، به اونها مشائیان گفتن که بزرگترین فیلسوف مشائی شاگرد افلاطون عبارت است از ارسطو. ارسطو همون کسی است که واضع علم منطقه، همون کسی است که واضع روش استقرایی است. استقرا به صورت عملیش رو اولین کسی که تحقق داد ارسطو بود. ارسطو گیاه‌شناس بسیار بزرگی بود، فسیل‌شناس بسیار بزرگی بود. اولین کسی که نمونه برداری کرد، جمع‌آوری کرد، کارهای اینجوری انجام داد او بود. در واقع او در مقابل روش اشراقی افلاطون روش دیگری رو تأسیس کرد که بعدها به روش مشائی معروف شد، روش تعقلی تجربی که بهش استقرا یاد میکنن. این یک، این دو، این اگر یک باشه، این اگر دو باشه. اینها چون خیلی جانشون پرورانده نشده بود، خیلی قابلیت نبودن، قابلیت فیض حضرت استاد رو نداشتن، از اون جهت که آدم جسمشون با جسم استاد ارتباط برقرار میکرد، حضرت استاد باقی رو مجاور منزل خودشون خریدن به نام آکادمیا. اسم اون با آکادمیا. از اونجا به بعد لفظ آکادمی، لفظ دانشگاه به وجود اومد. همه دانشگاه‌های امروز دنیا، من جمله همین دانشگاهی که درش نشستید و دانشگاهی که درش درس می‌خونید، شاگردانش مثل شاگردان مشائی افلاطون بودن. اینا پای درس استاد می‌نشستن، اما قابلیت نداشتن که از باق بالاتر بیان، در همون حد باقی می‌مونن. دسته دوم شاگردان حضرت افلاطون که مقداری از این سطح بالاتر آمده بودند، جامشون پرورش بیشتری یافته بود، قابلیت پیدا کرده بودند که با جسم مثالی حضرت استاد ارتباط برقرار کنند و از لابلای اشارات حضرت استاد، از لابلای گفته های حضرت استاد به حقیقت پی ببرند و حضرت استاد مجبور نبود برای اثبات هر مطلبی هزاران قیاس به کار ببره، اهم از قیاس خطیب و زمین و الی آخر. و اشکال مختلف قیاس استناد بکنه، بر هر کوفه جمله هم بخواد هزاران مطلب استدلال بیاره، اونا مطلب رو تو هوا میزدن. العاقل یکفیه علل اشاره، به اشاره زنده بودن، اینها قابلیت پیدا کرده بودن که وارد منزل استاد بشن و در رواه منزل استاد بشینن. حضرت استاد از منزل خارج می شدن و از دیگر رواه می نشستن و شاگردان خودشون تعلیم می دادن. مطالبی که شبیه کلاس های درسی امروز نبود. استاد حرف می زدن، گاهی سکوت می کردن، گاهی نگاه می کردن. اونا از لاغله های گفته های بسیار کوتاه مطالب خودشون رو استنباط می کردن. دریا دریا رو نشنیدید که امیرالمومنین فرمودن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با ایشون چه کردن؟ در یک شب هزار باب در رو که از هر در هزار باب دیگه باز می شد رو در ایشون آموختن در یک شب. اینا به اشارات بوده. اینها چون در رفاق می نشستن به رواقیون معروف شدن. اینجا دیگه درس و بحث دانشگاهی هم دسته سوم کسانی بودن که از تدریس یعنی از گوش و چشم گذشته بودن، از جلد گذشته بودن، از مثال گذشته بودن، تونسته بودن به عقل ملکوتی استاد بدون جسم استاد نظر بکنن و از عقل ملکوتی استاد مطلب ادراک بکنن، لمعات در یافت بکنن، مکاشفه کنن باطن استاد رو. باطن استاد هم چون نورانی بود بر باطن دانشجویان خودش، طلاب خودش نور می پاشید. علاوه دیگه اونجا در اون داخل منزل که استاد این دسته از شاگردان خودشون اجازه می آمدن وارد می شدن، حرف از اشراق بود، حرف از نور بود. شروع استاد بر اونها میتابید، انوار ملکوتی حضرت استاد بر اونها میتابید. درس درسی نباشه، در اسباب باشه، الفاظ باشه، حتی نیازی به نگاه هم نبود. مثل شاگردی حضرت امام زمان حضرت رسول، مثل شاگردی حضرت رسول حضرت حق، حدبنی ربی. حضرت رسول می فرماید معذب من، معذب من رب من. حضرت رسول اکرم علیه الله تعالی و سلام با اسراف الفاظ قرآن رو از خداوند دریافت نکرد، تلقی قرآن کرد. در اون 40 سالی که حضرت خودش رو مهیا می کرد، این نفس رفعت پیدا کرد، صعود پیدا کرد، به عالم بالا رفت، قرآن رو در اون مرتبه بالای خودش دریافت کرد. بعد فرمود انا انزلناه فی لیلة القدر. اون نزول برای پیغمبر نبود، برای من شما بود. انا انزلناه فی لیلة القدر یعنی ما برای شما در شب قدر قرآن رو بر پیغمبر نازل کردیم. اما خداوند قرآن رو چطوری به خود پیغمبر آموخت؟ انزال نکرد، تلقی کرد، القا کرد. اینکه لتلقت قرآن، تمامیت تو قرآن رو تلقی کردی، ما نازلش نکردیم. بنابراین یه موقع پیغمبر رفعت پیدا میکنه. مثل در نکرد مثل نگاش کسته میشه خوب اینجوری؟ مثل در یه موقع هست که پیغمبر رفعت پیدا میکنه، صعود پیدا میکنه، قرآن رو تلقی میکنه. اونجا اصلا قرآن حقیقت واحدی است که الفاظ نداره، سوره سوره نیست، آیه آیه نیست، جز جز نیست. قرآن در مقام وحدانیت خودش، در مقام جمع نه در مقام تفریق، به صورت یک حقیقت واحد توسط ذات اقدس الله القا میشه به پیغمبر. این بحث است من این عبارت رو بگم. استادی من داشتن ایشون بود، من در محضر علامه طباطبایی بودم، علامه می فرمودن که من قادرم تفسیر همه آیات قرآن رو از یک سوره قرآن استخراج کنم. شما یک سوره قرآن رو بفرمایید، من حقایقی که در 113 سوره دیگه قرآن هست از همون آیات استنباط میکنم. برای من خیلی جالب بود تا خدمت امام رسیدم. امام بفرمودن من قادرم همه آیات قرآن کریم رو از یک آیه قرآن استنباط کنم. شما یک آیه رو بگید الف لام میم، من همه حقایق قرآن رو از اون آیه استنباط میکنم. تا برخورد کردم به حدیثی از امام صادق علیه السلام که ایشون فرمود از هر حرفی ما همه قرآن کریم رو استنباط میکنیم، چون حقیقت قرآن در مقام جمع، نه در مقام قرآن، نه در مقام فرقان، نه در مقام تفریق، یک حقیقت واحده. پیغمبر صعود میکنه، ارتقا پیدا میکنه، تلقی میشه بر او، انک متلقى قرآن، تو قرآن رو من لدن، از نزدیک خداوند، از جانب خداوند دریافت کردی. بعد میفرماید انا انزلناه، ما نازلش کردیم، همون حقیقت قرآن رو ریختیم در آیات، در عبارات، در الفاظ، جز جز، سوره سوره، آیه آیه، حرف حرف، هر حرفی هم نقطه‌ای تحت یا فوق، یکی چند تا شد قرآن کریمی که من و شما استنباط میکنیم. لهو زهرون و لهو بطنون و فی بطنی سبعین بطنن، قرآن یه ظاهری داره، یه باطنی داره، در هر بطنش 70 بطن یا 1070 بطن، 70,000 بطن دیگه وجود داره. اما سر قرآن کریم در مقام وحدانیت و وحدت خودش یک حقیقت واحده، کثیر نیست. چرا؟ چون لا یسر واحد الا الواحد، از ذات احد واحد جز واحد صادر نمیشه اصلا. یکی از مشکلاتی که تو فلسفه هست ربط کثیر به واحده، ربط متغیر به ثابته. جهان کثیر چجوری به خدای احد واحد برمیگرده؟ در مورد قرآن کریم مطلب اینجوریست، فلذا قرآن تنزل پیدا کرده. حالا این قرآنی که تنزل پیدا کرده ترجمان کتاب تکوینه، اون کتاب تکوینی که تبدیل شده به ام الکتاب، که همه چیز در ام الکتاب هست. پس اگر بخوایی به ام الکتاب برسی، بدانی امام زمان چه ساعتی چه دقیقه ظهور میکنه، از اینجا باید برسی. حالا این یه مطلب ساده شه، همه حقایق هستی در این کتاب گفته شده. بعد میفهمن و یعلمهم الکتاب و حکمت، خدا این کتاب و حکمت رو به همه انسان ها تعلیم میده. یک قابلیت باید باشه. اگر ما هم مثل پیغمبر، ببین در اون حدیث معروف، حدیث بسیار زیبایی است که میفرماید درجات بهشت، درجات جهنم به اندازه و عدد آیاته، به عدد آیات قرآن کریمه. قرآن چند آیه داره؟ درجات بهشت هم همه. فلذا به قاری قرآن در روز قیامت گفته میشه اقرا ورقه، بخون بالا برو، بخون بالا برو. اون اقرا بسم ربک هم که گفته شده یعنی همین، یعنی شما بخونید بالا برید، بخونید بالا برید. خب پس اون نرم افزار یا اون تولید علمی که داریم میگیم یه موقع در این شاخه است برای تکمیل عرایزم، اون حرفی که در مورد دسته سوم بود رو تمام بکنم. دسته سوم شاگردان افلاطون کسانی بودن که بهشون اشراقیون میگفتن. اونها در جلساتی که تماما سکوت بود، چون ما فکر میکنیم وقتی که پیغمبر با حضرت امیر خلوت میکردن، خلوت اینجوری بوده مثل خلوتهای ما، یه اتاقی، یه چادری، گوشه بیابانی می‌رفتن، ایشون می‌گفتن، این کم می‌نوشت. مثلا مطلب اینجوری می‌نوشت. باطن امیرالمومنین با باطن پیغمبر مرتبط بود. اصلا باطن امیرالمومنین با باطن پیغمبر دوستا نبود. با کدوم استناد؟ آیه مبارده. قل تعالو. انفسنا و انفسكم. امیرالمومنین نفس پیغمبر بود. پس این که فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، اینا همش تعابیری است که شما ببینید اینجا دو تا مرتبه از نفس نیست، نفس واحده. این ترجمان اینه، این حقیقت اینه. آدم چه کلمه این استفاده بکنه؟ گفت خاک بر سر من و تمثیل من، این تمثیل ها همش خاک بر سری داره دیگه. فلذا باطن علی یا زهرا هم حسن و حسین هم همینجوری، باطن حضرت امام زمان هم حضرت رسول خدا هست. اینی که بعضی وقتا شما میبینید که در روایات ما امام صادق میفرماید قال رسول الله، واسطه هاش هم نمیگه، اصلا واسطه ها را ایشون نمیفهمن از کیش نید از کیش نید. بعضی روایات اینجوری هم میفرماید من از فلانی من از فلانی تا میرسه به امیرالمومنین، تا میرسه مثلا به ابوذر، بعد میگه قال رسول الله، یه موقع میگه قال رسول الله. به خاطر اینکه اینا با باطن رسول الله مرتبط بودن، از باطن دریافت میکردن. یه موقع پس اینجوری است، حضرت امام از جمله کسانی بود که به نظر من میاد با باطن امام زمان مرتبط بودن. حالا ما میگیم اللهم ارنا طلعت الرشیده، ما تو عالم جسم داریم این حرف رو میزنیم، یه موقع در عالم مثال شما این حرف رو میزنیم، یه موقع در عالم ملکوت این حرف رو میزنیم. چون برای نفس انسان سه نشأه حیات هست، نشأه جسمانی، نشأه مثالی، نشأه ملکوتی. یه موقع نشأه جسمانی ما شاگردی میکنه، دنبال علم میره، به فضل میرسه، اینا نشأه این هستن. یه موقع نشأه مثالی حرکت میکنه، پای محضر استاد میاد، اینها میشن رواقی. یه موقع نشأه ملکوتی ما با نشأه ملکوتی حضرت استاد که ذات اقدس الهی به مظهریت امام زمان ارتباط پیدا میکنه. حالا ما دنبال چی باید باشیم؟ خود اونا میگن باید دنبال این باشید، حالا ما میگیم نمیتونیم، این دیگه بهانه آوردنه. اینجا این میشه بهانه، چون اون که ما رو میشناسه و خالق ماست میگه میتونید. ببینید تو این آیه که من اون جلسه بکنم، جلسه دوم بود ترم قبل خدمتون گفتم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند هیچ نفسی رو مکلف نکرده مگر به اندازه وسعش. یه موقع اینجوری شما آیه رو میفهمید، یه موقع اینجوری که الان میگم خدمتون میفهمید که مرجع ضمیر وسعها خود نفسه. وقت معنی آیه میشود این که نفس هیچ تکلیفی ندارد، خداوند نفس رو مکلف به چیزی نکرده مگر اینکه خودش رو وسعت بده. خیلی فرق میکنه. حالا میفهمن لا یکلف الله نفسا، خداوند مکلف نکرده از هیچ نفسی رو مگر به یک چیز، وسعها، که خودشو وسعت بده. ما باید سعی نفس پیدا بکنیم. بعد نفس وقتی وسعت پیدا میکنه از مکتب مشا وارد مکتب رواقی میشه، از عالم جسم به عالم مثال صعود پیدا میکنه، از عالم مثال به عالم عقل، به عالم ملکوت صعود پیدا میکنه. وقت وقتی صعود کرد دیگه انا انزلنا برای اون نیست، انک لتلقی القرآن. نشیدید که وقت میگن امام حضرت علیه السلام در نماز بودن تا رسیدن به ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدهوش شدن، آمدن دور ایشون رو گرفتن، ایشون وقتی به هوش آمد گفتن چی شد؟ گفتن اینقدر من ایاک نعبد و ایاک نستعین رو گفتم که از خود خدا شنیدم این آیات رو. چون یسلو علیهم آیاته فقط یک نفر تلاوت میکنه. ببینید وقتی شما مرجع ضمیر به اثر و به هو الذی برمیگردونید، تنها کسی این که قرآن رو تلاوت میکنه، هرگاه که تلاوت میکنه، هر کجا که تلاوت میکنه، هر کس که تلاوت میکنه، ذات اقدس الهی. بنابراین وقتی که ایاک نعبد و ایاک نستعین رو میگه از زبان خود خدا میشنوه، مدهوش میشه. فلذا هیچ قاری، نه قاری مصری، نه ایرانی، نه عربستانی، در هیچ روزی، در هیچ شبی به هیچ آیه تلفظ نکرد، تلاوت نکرد، مگه اینکه اون کسی که تلاوت کرد هو الذی او بود. ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. شما نیستید که داره تیر میندازه، خداست که داره تیر میندازه. چون اساسا قرآن قابلیت نداره کسی غیر از ذات اقدس الهی تلاوت بکنه اون رو. ببینید چه احساسی پیدا میکنه یه موقع یه قاری. من به یه قاری وقتی این مطلب رو گفتم از اون بعد تعریف میکنم، میگو هر وقت من قرآن رو تلاوت میکنم اشک میریزم، چون میفهمم این من نیستم که دارم تلاوت میکنم، به خدا هست که داره تلاوت میکنه. همون جوری که هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم، در هنگاری هم همینه، هو الذی قرأ، اوست که داره قرائت میکنه، فی الامین قاریا، یه قاری حالا داره تلاوت میکنه، اما اون داره تلاوت میکنه. وقتی اینجوری شد ما علم رو بایستی اگر بخوایم دریافت بکنیم، جامعه دینی اگر میخواد علم حقیقی رو دریافت بکنه راهی نداره مگر ارتقاء نفسش، مگر وسعت بخشیدن به نفسش. وسعت نفس و ارتقاء نفس هم فرق بر معرفت به نفسه. من عرف ربم فقط عرف ربم، من عرف نفس فقط عرف ربم. یعنی پس ما راهی نداریم در بحث نرم‌افزاری زمان غیبت که این نفس رو وسعت بدیم، ارتقا پیدا بکنیم، بتواند حقیقت رو از مبدأ بگیره. نگیم قال افلاطون قال ارسطو، نگیم قال سینا، قال دکارت، قال کان، قال بیکن، قال فلان، قال الله تعالی. در بعضی از روایات امام صادق می‌فرماید قال الله تعالی. یه موقع گفت قال رسول الله، یه موقع هم دیگه قال الله تعالی. قال الله تعالی چیه؟ این زمانی که امام صادق مستقیما از خود خداوند وحی رو ادراک میکنه و دریافت میکنه. اما این اسم این دیگه حدیثه، حدیث قدسیست، این دیگه قرآن نیست. خود پیغمبر هم اینجوری بوده. اون چیزی که خدا پیغمبر از خداوند تلقی میکرد، یکیش اون حقیقت ام کتاب، کتاب تدوینیست به نام قرآن کریم. آیا پیغمبر غیر از کتاب مسئله دیگر از پیغمبر آموخته؟ بله. اسم اونا چیه؟ حدیث قدسی. اینها را هم پیغمبر دریافت کرده بدون هیچ واسطه، بدون واسطه جبرائیل امین حتی. خب این بحث وقتی روشن شد، مرکب این که انسان بتواند از این درجه به اون درجه حرکت کنه، اون چیزی که ما بهش میگیم تقوا. من جلسه آینده شاید بهش برسم، تو بحث نرم‌افزاری اون شاید جلسه آینده در بین میرسیم. اما حالا معلوم میشه اون کسانی که در خدمت حضرت سلیمان بودن دستی از طیور بودن، کار خودشون رو میکردن، از طیوری خودشون هم ارتقا پیدا نمیکردن، در همین حد بودن. دسته یه اجنه بودن، اون هم از قابلیت خلقی خودشون استفاده میکردن. دسته دیگه هم معلوم شد قال الذی عنده علم من الکتاب بوده. دسته دیگه که اینا معرفتشون به عالم، معرفت به خود کتاب بوده، به اسم الله بوده، معرفتش رو از طریق این علوم جزئی، از این علوم استدلالی استقرایی به دست نیاوردن، مستقیما کتاب رو از صاحب کتاب دریافت کردن. وقت این آدم به این تکنولوژی رسید که تخت بلقیس رو تخت العین جابجا کرد. همین حادثه در مورد یاران حضرت اتفاق افتاده و تا چنین حادثه‌ای در مورد یاران حضرت اتفاق نیفته، ظهور حاصل نخواهد شد مگر بدا در فرآیند. والله اگر بدا شما در نظر نمی‌گیرید، تا زمانی که این انسان‌ها، ببین حالا تقریبا نقد بحث انسان ابزاری هم می‌ذاریم، تا زمانی که این انسان ها تربیت نشن ظهور تأخیر میفته. خدا هم صبر زیاده. پس عجل علا ولی کل فرج، عجل علا ظهوره. چه موقع که به خود خدا میگی، چه موقع که به نام زمان میگی، در واقع باید به خودت بگی عجله کنی، بجون. اتفاق باید در تو بیفته، در تو این اتفاق باید بیفته که به یک مرحله از ادراک برسی که از مشائیگری به رواقیگری، از رواقیگری به اشراقیگری برسید، قابلیتی پیدا بکنی که امام زمان معارف خودش رو در قلب تو بریزه. آقا سوال، امام زمان ما چه وظیفه‌ای داریم؟ فلان برو کتاب بخون، فلان بیا پای این درس ها بشین، فلان برن آیات و روایات رو برن بزن. امام زمان در تربیه غیبته، وقتی در حضور میاد امام زمان هم شاگرد مشایی داره، هم رواقی داره، هم اشراقی داره. وقتی در مرحله غیبت باشه امام زمان شاگرد اشراقی داره، شاید رواقی هم داشته باشه. یک کسی یه بار ببینه امام یه جمله بگه خودش بفهمه چه خبره. ولی شاگردان امام الان اکثرا اشراقی هم. وقتی امام به ظهور بیاد، درست زمانی که خلیفه ثانی، خلیفه اول، خلیفه ثالث می نشستن پای درس حضرت، این چی هم حالشون نمی شد، در همون مکتب مشایخ هم چیزی حالشون نمی شد، فلذا می اومدن با فرزند پیغمبر، با نفس پیغمبر اون برخورد می کردن، کسانی بودن که شاگرد اشراقی حضرت بودن، مثل که عبید قرن. عبید قرن یک نمونه از شاگردان اشراقی شخص پیغمبر. میثم تمار شاگرد اشراقی امیرالمومنینه. کمیل بن زیاد نخعی شاگرد اشراقی حضرت امیرالمومنینه. اعظم حضرت شما سلمان شاگرد اشراقی حضرت رسوله. ابوذر شاگرد مشایی حضرت رسوله. خیلی فرقه. فلذا اگر سلمان میدونست، اگر ابوذر میدونست در قلب کافر چه میگذره، فقط کفره. کافر میشود چون نمیدونه چه خبر هست. نمیدونه. فلذا وقتی که سلمان ادعا میکنه که من هر شب قرآن رو ختم میکنم، ابوذر میگه دروغ میگی، میان خدمت پیغمبر. میگه نه، سلمان راست میگه، چون سلمان قبل از خواب دیدم سه بار سوره طولی رو قرائت میکنه. تازه اونم تو همون مکتب مشا اینو فهمید، اونم تو مکتب اشراق اینو ادراک نکرد. سه بار هم میخون اون مکتب مشایی، نه مکتب اشراق. حالا حضرت ابوالفضل شاگرد اشراقی امام حسین است. اصحاب ابو عبدالله شاگردان اشراقی حضرت بودند که دور حضرت جمع شد. اون 313 نفر هم یادتون هست من این تعبیر رو گفتم که اون 313 نفر وقتی اجتماع میکنن هم دیگر رو هم نمیشناسن، اینا شاگردان اشراقی امام زمانه. فلذا بعضیشون بعضیشون نمیشناسن، اما نفس واحده، نفس واحده، نفس حضرت حجت از منشور عبور کرده، 313 نور خارج میشه. پس ما اگر بخواهیم نرم افزارهای امام زمان رو تولید بکنیم، راهی نداریم مگر اینکه در بود انسان افزاری نفسمون رو وسعت بدیم، توسعه بدیم. توسعه ای که بتوانیم از مشائیگری و رواقیگری خودمون رو به اشراق برسونیم، با باطن حضرت مرتبط بشیم. من فکر میکنم اینجوری تکلیف خیلی از مباحث دیگه هم روشن شده، مثل دانشگاه اسلامی شده دانشگاهی. شما باید چه کار بکنید؟ این سوالا با وجود میاد. انتهای این بحث ها من مختصرتر میگم، مطمئن مختصر یه که هر کاری دارید میکنید انجام بده، ولی خوب انجام بده. چون شما حوزه برید، دانشگاه برید، مکتبش مکتب مشروع فرق نمیکنید. از این حوزه به دانشگاه رفتن، از دانشگاه به حوزه رفتن تأثیر چندانی نداره. شما چه در حوزه باشید چه در دانشگاه باشید، باید اولا اون کاری که حوزه هست، اون کاری که دانشگاه هست انجام بدید. میگه فقه چیه؟ فقه علم حقوقه. میگه اصول چیه؟ یه علم استدلالی است. هم حقوق، هم اصول، هم ادبیات عرب، اینا از علوم مشاعی هست، از علوم حصولی هست. یک کتاب پیش کنم از علوم حضوری، از علوم شهودی نیستن. دانشگاه هم به جای اصول و نمیدونم منطق و این حرف ها چی داره؟ نمیدونم ریاضی داره، زیست داره، بیولوژی داره، فیزیولوژی داره، هر چی داره. اما در کنار این باید یاد بگیرید که جانتون رو پرورش بدید. حالا مطلبی که من مهمه بگم اینه، بعد انشاءالله مفصلا به خود شما میرسم. مسئله مهم اینه که اون چیزی که از افلاطون به بعد باقی موند، چون در مکتب مشار شاگرد قدی و برجستی به نام ارسطو بود، مکتب مشاعی بود، مکتب مشاعی زنده موند. مکتب مشاعی چون مال سطوح پایین علم و عقل و اندیشه است، خیلی سریع توسعه پیدا میکنه. اما مکتب اشراقی اینجوری نیست. در مکتب اشراقی باید باطن تصفیه شده باشه، باید رفع حجاب بکنیم، خرق حجاب بکنیم، چاره ای نداریم. اما در مکتب مشاعی لازم به این کار نیست. فلزا یا لیاقت نداشتن که از آکادمیا بیان بالا تحت خونه حضرت، همونجا واضح میموندن، سطحشون همونیه. کما اینکه خیلی از صحابه پیغمبر بالاتر نیامدن. سلمانو من نا عمل دارید، انا مدینه تو ام علیون بابا ها، این مال این بود. اما ابن عباس چی؟ این مال قانتریا بود. فلزا اونی که الان تمدن قبر رو درست کرده، این همون مکتب مشاست که عقل در نازل ترین مرتبهش تجلی پیدا کرده، شده تمدن مسلمی، شده تمدن یونان، شده تمدن غربه. اما شاخه جان، شاخه اشراق، شاخه علوم شهودی، علوم حضوری که انسانها مستقیماً شاگردی حضرت حق می کنند، مستقیماً شاگردی انسانهای کامل و مکمل رو می کنند و از این طریق بر بر و بحر مسلط میشن، نه اینکه پیش بینی کنن ابرها که میان، ابرها رو خلق میکنن. خیلی فرقه ها. شما در مکتب مشائی فوقش هواشناسا چیکار میکنن؟ میگن آقا در 24 ساعت آینده چه اتفاقی میفته؟ فوقش میگن در یک سال آینده چه اتفاقی میفته؟ اما در مکتب اشراقی بس خلقه، شما ابرها رو خلق میکنید، باران رو خلق میکنید، نازل میکنید، ینزل الغیث، تو باران رو نازل میکنید. در اون داستان علی بن موسی رضی الله و سلام، معمون دانشمندی بود، چنان برجسته و بزرگی بود، خیلی آدم بزرگی بود، براش یقین حاصل شده بود. با منجمان زمان خودش هم مشورت کرد، همه هم گفتم خیال تخ خالالا بارون نمیاد، هیچ خبری نیست. اگر ابرها همه اکنون اون برای دنیا باشن تا بخوام برستن در روز بیشتر طول میکشه. مثلا دیگه خبر نداشتن که نفس امام که مظهر کامل اسم ولی خداونده، مظهر جمیع اسماء جلال و جلال خداست، مثل مظهر اسم خالقیت خداونده، ابر رو خلق میکنه، نه اینکه جا به جا میکنه، نه اینکه از جا به جایش خبر داره. در مکتب مشاعی از جا به جایی ابرها مطلع میشن، در مکتب اشراق ابرها رو خلق میکنه، چون انسان مظهر موهی خداوند میشه، انسان مظهر ممیت خداوند میشه. حرف اینها، حرف احیا و اماته است. فلذا حضرت عیسی مسیح علیه السلام زنده می کردن مردگان را، چون مظهر اسم محی خداوند بود. حضرت اعظم حضور شما موسی علیه السلام نیل رو می شکافتن، اما چه بگم از یاران امام زمان که فرمود علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، که اونها مظهر اسماء زیادی از اسماء الله خداوند هستند. فلذاتی رو عرض میکنن، مشعل ما میکنن، هر کجای دنیا هستن امامشون رو رؤیت میکنن، رؤیت میکنن کما هو محفوظ، با باطن امام ارتباط برقرار میکنن. این که فرمود اگه یه مشکلی پیدا کردی امام زمان به حسین داره سجدتا میفرمون، اگه یه مشکلی پیدا کردی فنظر الی کفک، این در واقع منظورش که نگاه بکن به کف قلبت، من اونجا میریزم تو این، من فکر کردم که امام میریزه میفرسته ایمیل میفرسته، اصلا نمیفهمم. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
Thank you.